پیش رسول خدا. شنوز اطرت پیام قرآن که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم دوستان شنونده، همراهان ارجمند رادیو معارف، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ شما هر کجا هستین همواره تندرست باشین و تحت عنایات حضرت حق سلامت در کنار خانواده محترمتون، یا اگر محل کارتون شرف حضور دارید انشالله که همیشه سالم باشید و خداوند بهتون قوت بده. من رضا هدایتفر هستم. امشب در بخش شبانگاهی برنامه رادیو معارف به اتفاق دوستان خوبم تهیه کننده آقای سید احمد محمودی، صدا بردار آقای علی میرزایان و همانگی پخش آقای شاهرخ نظری کنار شما هستیم و این بخش از برنامه ها رو سه‌شنبه شب 27 آذر ماه و 15 جمادی‌الثانی روزها و شبای فوق‌العاده سرد پاییزی رو داریم تجربه میکنیم و خیلی از نقاط کشورمون در شمال و شمال غرب کشورمون برف اومده، سرمای شدیدی حاکم هست و انشالله که تلاش بکنیم از نعمتهای خدادادی از جمله نعمت گاز و برق و همه لطفهایی که خداوند به ما کرده درست استفاده بکنیم که این نعمت ها انشالله مستدام باشه. 2 درجه گفتن که هوای اتاقتون محل کارتون رو کم بکنید، نمیخواد خاموش بکنید، 2 درجه فقط کاهش دما میتونه کمک بکنه که انشالله ما به سلامت از سرمای پاییزی و زمستانی عبور بکنیم. متشکرم از محبت و لطف و توجه شما شنوندگان ارجمند. آغازین برنامه این بخش روایت کتاب هست، 15 دقیقه خواهش میکنم بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب به امید دیدار نوشته مریم شریف رضویان. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی بازیگر نگین خواجه نصیر. بازیگران امیر عباس توفیقی، معصومه عزیز محمدی، نگین خواجه نصیر. صدا بردار سعید جعفری.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب به امید دیدار به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب رمانی خواندنی در حوزه معارف فاطمیه. داستان از زندگی دختری به اسم اشواق شروع میشه، اون که در عصر جاهلیت و در قبیله مردسالار به دنیا اومده، در طی ماجراهایی با زندگی و شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا و زندگیش متحول میشه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که هنیسه، مادر شوهر اشواق، به خیال اینکه بچه یه سوم عروسش هم دختره، اشواق و 2 دخترش آلا و تلما رو از قبیله بنی زبیان فراری داد تا دست ابو راشد به اونا نرسه. اشواق بعد از مرگ همسر جوانش راشد 3 ماهه باردار بود. هنیسه میدونست اگه شوهرش ابو راشد بفهمه نبه یه سومش هم دختره، اونو زنده به گور میکنه. هنیسه غلامش ادهم رو همراه اشواق فرستاد و سفارش کرد که از خدمت به اون دریغ نکنه. اول قرار بود اشواق و همراهانش به مکه برن، اما در بین راه متوجه شدن که ابو راشد عده‌ای رو برای پیدا کردن و برگردوندن اونها به مکه فرستاده. برای همین اشواق و همراهانش به جای مکه به مدینه رفتن. ادهم با پول فروش اسب و مقداری از طلاهای اهدایی هنیسه خونه‌ای برای اشواق و دختراش خرید. این خونه نزدیک خونه حضرت فاطمه علیها السلام بود. روزها گذشت تا اینکه فرزند سوم اشواق به دنیا آمد. برخلاف پیشبینی قابله، فرزند اشواق پسر بود. اشواق اسم پسرش رو رشید گذاشت. رشید 2 ساله شده بود که زنی اونو دزدید. تلاش مادرش اشواق برای پیدا کردن اون بیفایده بود. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که رعنا مادر اشواق و نوه‌هاش آلا و تلما با کاروان پیامبر اکرم برای ادای عمره به مکه رفتند. اشواق چون هنوز مسلمان نشده بود با کاروان حج همراه نشد و با خدمتکارش حمامه در مدینه موند. اشواق برای آوردن آب به چاه نزدیک خونش رفته بود. اون در راه برگشت زنی رو کنار خونه مادرش دید و به سمتش رفت و حالا ادامه روایت کتاب به امید دیدار در قسمت 24. نیم روز بود. اشواق به سمت خونش می رفت که نزدیک خونه مادرش زن ناآشنایی رو دید. به سمتش رفت و گفت:
روز خوش. کسی در این خانه نیست. اگر کار مهمی داری به من بگو. اینجا خانه مادر من است.
تو دختر رعنا هستی؟ نامت را بارها از رو شنیدم. صبر کن بگویم. اشواق. آری اشواق، درست گفتم؟
آری، اما من تو را نمی شناسم. تا به حال تو را این اطراف ندیده بودم. به خانه من بیا و آبی بنوش.
اشواق زن ناشناس را به خونش برد. زن به پشتی تکیه داد و شال شیری رنگش را از سرش برداشت. از لباس حریری که پوشیده بود و طلاهایی که داشت معلوم بود از خانواده ثروتمندیه. کمی که گذشت، حمامه خدمتکار اشواق با کوزه آب خنک قدم تو اتاق گذاشت. اشواق تو کاسه سفالین آب ریخت و به زن داد و گفت:
بنوش که آب خنک در این هوای گرم کیمیاست.
زن کاسه آب و گرفت و چند جرعه نوشید. اشواق برای خودش هم تو کاسه آب ریخت. بعد چند جرعه نوشید و رو به زن ناشناس گفت:
نامت رو میگویی؟ مادر مرا از کجا میشناسی؟
نام من سمراست. من و شوهرم از یهودیان بنی نصیر هستیم. ساکن یثرب بودیم و در این شهر خانه بزرگ و مصفا داشتیم. اما
بقیهش را میدانم. بعد از خیانتی که به محمد کردید و با دشمنانش هم پیمان شدید، از یثرب رانده شدید. لابد اکنون ساکن خیبر هستید.
آری، در مزاره آنجا ساکنی.
حالا برای چه به یثرب بازگشته ای؟ میدانی که ورود شما به این شهر ممنوع است.
سمرا چند جرعه آب خورد و گفت: وقتی شنیدم که محمد لشکری از این فراهم آورده و برای باز پس گرفتن مکه راهی شده است، گفتم بیایم و نگاهی به خانه هم بیاندازم.
خانت؟ در این کوچه فقیر نشین؟ پس چرا در خانه مادر مرا می زدی؟
سمرا سرش رو پایین انداخت و سکوت کرد. حمامه کنار آسیاب دستی نشسته بود و گندم آرد می کرد. اون گاهی زیر چشمی به سمرا نگاه می کرد. اشواق که سکوت سمرا رو دید گفت:
از چهرت پیداست که چیزی از درون آزارت می دهد.
مادرت درباره من با تو سخنی نگفته است؟ من زمانی زیاد به این کوچه می آمدم. سمرا آهی کشید و ساکت شد. اشواق تو فکر رفت و با خودش گفت:
چرا مادرم درباره این زن چیزی به من نگفته است؟ نکند اتفاق ناخوشایندی بینشان افتاده باشد؟
اشواق تو فکر بود که با صدای سمرا به خودش اومد: ببینم اشواق، تو هم مانند مادرت مسلمان شده ای؟ من یهودیم اشواق، اما مدتی است که شک به جانم افتاده است. وقتی رفتار یهودیان را با محمد و پیروانش میبینم، از خودم میپرسم آیا دین یهودین است؟ خدعه و دروغ و پیمان شکنی؟ پس از پیمان شکنی یهودیان بنی نظیر، محمد ما را با وجود خیانتی که به او کرده بودیم زنده گذاشت و اجازه داد جان مالمان را برداریم و به خیبر برویم. اما سران یهود در خیبر هم آرام ننشستند. مدام به دنبال تحریک سران قریش و قبایل بادیه نشین برای حمله به یثرب بودند، تا اینکه محمد و پیروانش خیبر را نیز فتح کردند. در ظاهر تهدید یهودیان برای مسلمانان به پایان رسیده است، اما محال است یهودیان کینه خود به مسلمانان را از یاد ببرند. حمامه که گندم آسیاب میکرد لسه ای دست از کار کشید و گفت: حال که برتری دین اسلام را بر یهود فهمیده ای، چرا مسلمان نمی شوی؟ اشواق، از این سخن کنیزت پیداست که به اسلام تمایل دارد.
من حمامه را آزاد گذاشتم تا هر وقت دلش خواست مسلمان شود، اما او میگوید نمیخواهد قبل از من اسلام بیاورد. از این رو برای تعلل من در اسلام آوردن دلگیر است. حال تو بگو، چرا با وجود تردیدی که در حقانیت یهودیان پیدا کرده ای هنوز مسلمان نشده ای؟
خانواده من یهودیان متعصبی هستند. اگر بفهمند که به اسلام تمایل پیدا کردم زنده هم نمی گذارند. پدرم یکی از افراد موثر در متحد کردن قبایل بر ضد محمد در جنگ خندق بود، اما زنده نماند تا نتیجه کارش را ببیند. شوی من شالوم، خواهرم دنیا و شویش نیز از مخالفان سرسخت محمدند. خواهرم دنیا به کینه‌توزی بر ضد محمد و یارانش در میان قوم یهود مشهور است. با شنیدن اسم دنیا، حمامه با صدای بلند گفت:
دنیا؟ تو خواهر دنیا هستی؟
قبل از اینکه سمرا حرفی بزنه، اشفاق رو به حمامه کرد و گفت:
حمامه، تغار چوبی رو از حیاط بیاور و خمیر نان رو آماده کن. نزدیک ظهر است.
حمامه بلند شد. دامن لباس حنایی رنگش رو تکوند و از اتاق بیرون رفت. بعد از رفتن حمامه، اشفاق رو به سمرا کرد و گفت:
کنیزه مرا ببخش، خیلی کنجکاو است. ما مدت‌ها قبل آشنایی به نام دنیا داشتیم. حمامه گمان کرد خواهر شما همان دنیاست.
خواهر من؟ آشنای خانواده فقیری چون شما؟
او زوجه رئیس قبیله بنی زبیان است.
تا به حال نام بنی زبیان را شنیدی؟
آری، به داشتن مردان دلاور و جنگاور شهرت دارند.
ابو راشد رئیس بنی زبیان به یک خصلت دیگر هم شهرت دارد: دشمنی با محمد و آیین او. سمرا اینو گفت و بلند شد. بعد شال شیری رنگش رو سرش انداخت و گفت:
من دیگر باید بروم. مرکبی که با آن به یثرب آمده هم کنار کوه سل است. شویم دوست ندارد پس از تاریک شدن هوا بیرون خانه باشم.
شوید باید هم دست و دلش برای زن زیبایی چون تو بلرزد. اگر کمی صبر کنی نانهای حمامه آماده می شود و توشهی برای راهی که در پیش داری همراهت می کنم.
در کجاوه شطرم پر از خوردنی های رنگارنگ است. به نان شما نیازی ندارم.
اشفاق که میخواست اطلاعات بیشتری از سمرا بگیره، باز هم از اون تعریف کرد و گفت:
چقدر از هم صحبتی با بانوی زیبا و خوش سخنی چون شما لذت بردم. به سلیقه مادرم که دوستی چون شما را انتخاب کرده است آفرین میگویم. کاش نشانی از خودت بدهی تا بتوانم به دیدنت بیایم. راستی سمرا، خواهرت هم مانند تو زیباست؟
او زیباست و چشمان سبزی دارد. ما خواهران پدری هستیم، اما مادرم هم یکی نیست. مادر دنیا کشاورز زاده ای از اهالی فدک است، اما مادر من دختر یکی از ثروتمندترین سران قلعه قموس است. اگر به قلعه قموس در خیبر بروی، از هر که بپرسی ما را میشناسد. بسیار خوب، من دیگر باید بروم. به مادرت رعنا سلام برسان.
سمرا اینو گفت و رفت. بعد از رفتن اون، اشفاق با خودش گفت:
یعنی چه رازی در این دیدار بود؟
صبح یکی از روزهای سال دهم هجری بود. اشفاق و خدمتکارش حمامه با چهره‌های پوشیده به سمت کاروانسرای ابو عامر می‌رفتند. حمامه همینطور که پیش می‌رفت نفس زنان گفت:
من نمی‌دانم برای چه هر چند روز یک بار به کاروانسرای ابو عامر می‌رویم. اگر رشید آنجا بود، باید در این رفت و آمدها نشانی از او می‌یافتیم.
اشفاق ساکت بود و حرفی نمی‌زد. وقتی به میدانگاه اطراف چاه آب رسیدن، جمعیت زیادی را دیدن. اشفاق با یه دست شالی را که صورتش را با اون پوشونده بود تا زیر چشماش بالا کشید و با دست دیگه دست حمامه را گرفت و کنار گوشش گفت:
حمامه، صورتت را خوب بپوشان. بیم دارم ابو راشد میان این جمعیت باشد.
آخر ابو راشد اول صبح اینجا چه می‌کند؟
آرام‌تر حمامه، چرا اینقدر بلند سخن میگویی؟ نگرانیم را مسخره میکنی؟
حمامه آهی کشید و شال خاکستری رنگی رو که با اون صورتش رو پوشونده بود تا زیر چشماش بالا کشید. اونا میخواستن از بین جمعیت رد بشن و به سمت کاروانسرای ابو عامر برن. کمی که پیش رفتن کاروان بزرگی رو دیدن. حدود 20 شتر که کجاوه های مجلل و گرون قیمت پشتشون بود از اونجا رد میشدن. کجاوه ها از چوب تراش خورده ساخته شده و روی هر کجاوه صلیبی طلایی نصب شده بود. شترها خرامان خرامان قدم بر می داشتند. اشفاق بین جمعیت سلمان دید.
اشفاق همینطور که دست حمامه رو گرفته بود به سمت سلمان رفت و گفت:
جناب سلمان، اینها کیستند؟
دانشمندان و سران مسیحیان نجران، برای گفتگو با رسول خدا و تحقیق درباره دین اسلام به مدینه آمدند. البته پیش از این پیامبر نامه‌ای برایشان فرستاده و آنان را به دین اسلام دعوت کرده بودند.
اشفاق گردن کشید تا بتونه داخل کجافه شتری رو ببینه که از کنارش رد میشد. دو پیرمرد تو کجافه نشسته بودند. بر گردن هر کدومشون زنجیر طلا و صلیب آویزون شده بود. اشفاق رو به سلمان کرد و پرسید:
آیا اسلام را پذیرفتند؟ محمد توانست قانعشان کند؟
رسول خدا به همه پرسش‌هایشان پاسخ دادند، اما این جماعت با اینکه نتوانستند دلیلی برای رد سخنان پیامبر بیاورند اسلام را نپذیرفتند.
حال کجا می‌روند؟ به نجران باز می‌گردند؟
قرار است علمای مسیحی نجران با رسول خدا مباهله کنند. خداوند ساعتی قبل بر پیامبرش وحی فرستاد و فرمود هرگاه بعد از علم و دانشی که به تو رسیده است کسانی با تو به مهاجه و ستیز برخیزند، به آنان بگو بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم و شما هم فرزندان خود را، ما زنان خیش را دعوت کنیم و شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت کنیم و شما هم از نفوس خود، آنگاه مباهله کنیم و لعنت خود را بر دروغگویان قرار دهیم.
قرار است این مباهله کجا انجام شود؟
در صحرای اطراف مدینه.
با شنیدن این حرف حمامه دست اشفاق و کشید و گفت: بانو، بیایید امروز به جای رفتن به کاروانسرای ابو عامر به محل مباهله برویم. برویم و ببینیم نفرین کدام گروه بر دیگری اثر می کند. اشفاق و حمامه به سمت محل مباهله در بیرون مدینه رفتند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب به امید دیدار، خدا نگهدار.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و ولی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
درسم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه دوستانم، عزیزانم، خانمها و آقایان، مخاطبان جان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشاءالله در این روزهای سرد زمستانی که دیگه حالا درست پاییز روزهای آخرش رو داره سپری میکنه، ولی دیگه هوا حسابی سرد شده، انشاءالله دل و جانتون گرم باشه به گرمای حرارت ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله. و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و امیدوارم بهترین اتفاقات برای شما رقم بخوره و از قادر متعال همینها رو مسئلت میکنم. حاج ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش ولادت با سعادت مادر حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه مادران، همه بانوان، همه همسران و همه دوستان اهل بیت تبریک عرض می‌کنی.
خیلی خوب، با حاج آقای ماندگاری تو این هفته ها داریم قراردادهای الهی رو مرور می‌کنیم، بازخوانی می‌کنیم. قرارداد قلعه ولایت در واقع
حسن ولایت، قلعه ولایت، پناهگاه ولایت رو
میشنویم امروز و از محضرتون
یادمون نره تو قراردادها خدا بناش تربیته، خدا بناش سر قرار بودنه، از ما میخواد سر قرارمون باش، توقع زیادی هم نیست. گفتیم اگر میخوام در این عالم آرامش داشته باشیم، امن امن عذابی باشیم، هم آرامش داشته باشیم استراب نباشه، هدایت داشته باشیم انحراف نباشه، پرواز داشته باشیم سقوط نباشه، اگه میخوام در این ستا بهره رو از این زندگی دنیامون ببریم، باید بریم توی پناهگاه ولایت که فرمود کلمت لا اله الا الله است. خب گفتیم پناهگاه ولایت تشبیه کردیم به 4 دیوار، دیوار معرفت، حق معرفت باید ادا بشه، دیوار محبت، حق محبت، دیوار اطاعت و تسلیم، حق اطاعت و تسلیم، و دیوار نصرت که حق نصرت باید ادا بشه. نو توضیح دادیم الحمدلله رب العالمین. مردم عزیز ما هم انشاءالله توجه میکنن و همیشه دوستان سمت خدا خواستن توفیقاتی که به برکت راهنمایی های تو سمت خدا مردم تو زندگیشون پیدا کردن برای ما پیامک کنن، هم دلگرم کننده برای بچه‌های سمت خداست
که چه اتفاقات مثبتی براشون تو زندگی افتاده.
هم به دیگران بگیم آقا ببین، گفت نمیشه، گفت بدیم انجام دادن و
شد.
به خدا میشه قراردادهای الهی رو هر کی هم ایمان نداره بیاد امتحان بکنه، داد میزنه صدق الله العلی العظیم، احتمال بدیم و امتحان بکنه. بعد گفتیم حالا این قرارداد، این 4 دیواری رو اگه رفتیم بالا، ما رو از استراب نگه می‌داره. گفتیم استراب ما یعنی چیه؟ یکیش تو دارایی ها بود، آرامشش یعنی شاکر بودن. یکیش تو گرفتاری هاست، آرامش یعنی صابر بودن. یکی تو نداری هاست، آرامش یعنی راضی بودن. یعنی انسانی که شاکر باشد و صابر باشد و راضی باشد، این آدم تو همه شرایط آرامش داره، چه داشته باشه چه نداشته باشه، چه گرفتار بشه. خب اینو گذشت. دومین برکت این قلعه رو گفتیم هدایت از انحراف. 3 انحراف رو تو قرآن اشاره کردیم، 2 گفتیم، یکی سوم دیگه جلسه قبل آخرین لحظات بود که فقط اشاره کردیم و نشد توضیح بدیم. یکی انحراف فکری، خیلی دردناکه. من با سواد باشم، اهل مطالعه باشم، تحصیل کرده باشم، ولی فکرم تاب داشته باشه، مثل چرخ ماشین که تاب داره ایوری بر میره، فکر تابم باید بشه زندگی خودش، خانوادهش، جامعهش، مخصوصا یکی مسئول باشه کل جامعه رو به انحراف میکشونه،
همه رو به زحمت میندازه،
همه رو به زحمت میندازه. برای همین میگن مسئولیت علما خیلی بیشتره، عالمان، مسئولان. امیرالمومنین فرمودن 2 گروه اصلاح بشن همه اصلاح میشن. چرا؟ یکی علما، یکی امرا، یعنی مسئولی، چون اینا فکراشون باعث شد امتی دنبالشون راه بیفتن.
خب اگه عالم فاسد بشه، عالم فاسد،
اضافه فسد العالم، فسد العالم. خب راجع به انحراف فکری صحبت کردم، تو مصادیق خیلی زیاده، هر کدوم از این موضوعات آیه شریعتی فصل برنامه رو میطلبه، ولی با خاطری که بنامون بر اختصاره و انشالله عزیزان، در واقع من دارم عناوین مطالعه و تفکر رو به عزیزان خودم تقدیم میکنم از قرآن کریم و روایات. یکیش انحراف فکری بود، به هر کسی فکرش غیر از قرآن و اطلاعی باشد، رأی لکم تبعون نباشد، حتما به انحراف رفته. 2 عمل انحرافی، تجارت کردم، زحمت، چون دنیا بازار، از دنیا سوق، هم مزرعه از دنیا مزرعه الاخره، هم پل، آدم از این 3 عبور بکنه، مزرعه رو بکاره، تو بازارم خرید و فروش بکنه، از پلم عبور کنه، اون بر دستش خالی باشه، این خیلی دیگه دردناکه. این میشه انحراف تجاری. چرا؟ چون همه تولید و مصرفش تو دنیا مصرف کرد، تولید کرد، مصرف هم کرد.
بله.
چیزی برای خودش دیگه نداشت. حتی یه قصه یادم اومده، آیه شریعتی، یه عالمی مریض بدی شد، سرطان گرفت، به قول ما اهل بیت تو در واسی انداخت. اگر زحمات من توی سالها به درد شما خورده مفید بوده، من حتما شفا بدید. آیه شریعتی بهش فهموندن چگونهشو بگذاری.
خب
اگر همه مزد تو اینجا بگیری، او بر دستت خالی ها،
همه رو اینجا خرجش نکن.
نکن. بعد من یادی آیه افتادم، تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض فلا فسادا والعاقبت للمتقین. خدا میگه من پادشاه آخرت رو گذاشتم برای اونایی که هیچی تو دنیا نخواستن. بسیجی هم بارها گفتیم، یعنی بدوید، پرکار و گمنام. از آدم تاجر عاقل اینه، میگه من حاضرم تمام سودم رو اوبر بگیرم، تمام ازم مالیاتم رو ایبر پرداخت کنم. حالا من تعبیر کردم، خدای پاداشامو بذار برای آخرت، تنبیهامو بذار برای دنیا. چرا؟ چون اگه پاداش تو دنیا بگیرم موقته، تنبیه هم تو دنیا باشه موقته، پاداش تو آخرت هم بی‌نهایته، تنبیهش هم نمیگم بی‌نهایته، ولی خیلی زمانش از اینجا بیشتره.
اونجا خیر و ابقاست.
اونجا خیر و ابقاست احسن. از تاجر عاقل میگه خدای بدهیامو ایور از من بگیر، او بر همه، حالا نمیگم طلب، ما از خدا طلب نداریم، همه پاداشا و لطفایی که میخوای بکنی به من اوبر باشه. از اون داستانی که شاید گفته باشه، جوانی خدمت کرد به پیغمبر، تجارت دیگه، مسئولین دارید خدمت میکنید، دارید تجارت میکنید، معلم آموز پرورشی یا دانشگاه یا مربی یا حوزوی یا پدر مادر رو دارید تربیت میکنید، دارید تجارت میکنید، همه خدماتی ها دارید خدمت میکنید، تجارت میکنید، پرستارا بهداشت درمانی ها دارید تجارت میکنید، همه مزد رو نگیرید، نذارید خدا و اهل بیت با اینو تسویه حساب کنن، اصلا نذارید. ها جوونه برای پیغمبر خدمت میکن، پیغمبر فرمودن میخوام بهت مزد بدم، تاجر دیگه، گویا رسول الله 24 ساعت من مهلت بده بگم چی به من بدی. بازم براش گذاشتن، بله. هر چی میخوای بهت بدم. رفت نصر امیرالمومنین سلام الله علیه، آقا کمک هم کنی چی بخواب، حضرت رو همه
چی تاجر زرنگی بود،
تاجر زرنگی بود.
آفرین.
فسالو اهل الذکر. حضرت هم فرموده سلونی، آمد دوباره محضر حضرت رسول روز بعدش، حضرت فرمودن فکراتو کردی؟ بله یا رسول الله. چی میخوای؟ خیلی قشنگه، یا رسول الله هیچی پاداش دنیایی نمیخوام، میخوام همچنان که تو دنیا خادم بودم و در محضر شما بودم، آخرتم با شما باشم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. با این آیه تو زیارت جامعه و زیارت وارث فرمودن فمعکم
معکم
لا مع غیرکم لا مع عدوکم، دو جا اومده، فقط میخوام با شما باشم، چون بی همگان به سر شود، بی تو به سر
نمیشه.
این تاجر خوبیه. خب این تاجر اگر میخواد تجارت خوب بکنه، مزدشو ایور نگیره، اوبر بگیره، ایور طهارت رو بخواد. خدایا من طهارت رو تو دنیا میخوام، تجارت رو تو آخرت میخوام، مزد تجارت رو تو آخرت میخوام. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الالیم. ببینید، پس این که از آیه 104 سوره تو کهف گفتیم که و هم یحسبون انهم یحسنون
صنعا،
اینا واقعا فکر میکنن تجارت کنه، دستشون بر خالیه. توضیح دادیم، اینم اضافه بود دیگه، گاهی وقتا ساندویچ با نون اضافه میگیرن، ما توضیحاتون با نون اضافه میشه. سوم گفتیم انحراف شخصیتیه. انحراف شخصیتی چی بود؟ یحسبون انهم علی شیء. آیه شریعتی، ما یک شخصیت متصل داریم، یک شخصیت منفصل داریم. الان رو کدوم یکیش بیشتر سرمایه‌گذاری میشه؟
متصل.
به جان خودم نه.
چرا؟
متصل شخصیت خود منه. الان بیشتر رو منفصله. منفصله کدومه؟ کت شلوار من.
آها، از این لحاظ.
بله. منم گیر دادم دیگه، ببخش. عذرخواهی میکنم.
بله خب.
الان رو کت شلواره، رو مدل ماشینه، رو متراژ خونه، رو گروه پایه اداری، رو درجه نظامی، رو شهرت، ثروت، قدرت، رو اینا داریم سرمایه گذاری میکنیم.
چیزایی که فانی هن.
اصلا مال من نیست خب.
بله. آریه است همش.
اون لطیفه قشنگ قدیمی که